بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. بحث دیروز ما خب بالاخره مدارک و مصادری داشت. برخی از دوستان فرمودن که آقایان نتوانستن این مدارک را ضبط کنن، که بهتر درس دیروز امروز ما تکثیر کنیم، در اختیار آقایان قرار بگیرد. بالاخره زحمت این کشیده شد، این بحث خمس را به صورت مستند در اختیار شماست. هر موقع اگر بخواد کسی با شما مناظره کند، تمام مدارک در اینجا هست. اولین مطلبی که دیروز مطرح کردیم، اشکال میکنند که اسلام حکومت دارد، اما برای حکومت بودجه ای را معین نکرده، و هر دولتی که دارای بودجه مالی نباشد، این در برنامه های خود نمیتواند پیشرفت کند. عرض کردم که در اسلام موارد زیادی هست برای همین اداره کشور. کسی که این اشکار کرده است، از این موارد بی اطلاع و بی خبره. ملاحظه بفرمایید شما، از همان صفحه اول، صفحه دوم، صفحه 39 نوشته است. ملاحظه بفرمایید، صفحه دوم می شود. البته پشت روز، آقایان ملاحظه کنید، پشت روز. من عناوین را می خوانم، شرحش خودتان مطالعه کنید. الانفال، خدا می داند که در این انفال چقدر حکومت اسلامی ثروت دارد. درست اگر انفال شکافته شود، معلوم می شود چه قدرت مالی در اسلام برای حکومت هست، که عرض کردم یکی از آنها عبارت است از معادن. در حالی که جنگل ها هست، میراث مندابارس هست، و همچنین و همچنین حتی سواحل دریاها هست، آبهای کبیر و آبهای بزرگ هست. حتی برخی از علما دریاها را جزء انفار شمرده اند. می تواند از همه اینها بهره بگیرد. آمار می خواد، قلم می خواد، کسی که رسیدگی کند درآمدهای انفار را بنویسد. دوم، زکاتی است که در قانون اسلام مسلم است، و در آیه کریمه انما الصدقات خیریه اگر در نظر گرفته شود. اخیراً در ایران یه نهضتی برای اخذ زکات شمرده شده. همین به اصطلاح آب باریک سبب شده است که قسمتی از دهات از نظر راه، از نظر آب آباد شود. سوم، خمس الامور. عرض کردم خدمتتون که خمس امور ششگانه، که یکی از آنها ارباح مکاسبه. تنها خمس ما مال ارباح مکاسب نیست، گنج هست، غوث هست، مال حلال مختلط به حرام هست، زمینی که ذمه میخرد یا ارباح مکاسب، و همچنین همه اینها در اختیار حکومت اسلامی باشد و تنظیم شود. زکات فطره، زکات فطره درست مصرف نمی شود. اگر واقعا درست مصرف بشود، مقداری از فقر را در کشور از بین می برد. الخراج و المقاسمه، زمینهایی را که مسلمانان فتح کرده اند، این زمینها مال کسی نیست. امام بفرمگد این زمینها مال مسلمانان است الى یوم القیامه. چیزی که هست حاکم اسلامی اینجا را به اجاره می دهد. خراج و مقاسمه، خراج نقد می گیرد، مقاسمه جنس می گیرد. گاهی جنس میگیرد میگن مقاسمه، نقد میگیرد در میگن خراج. الجزیه هفتم، البته آقایانه که اقلیت مذهبی هستند خیلی باید دلشون خوش باشد، خیلی مبلغ جزئی میپردازند، سرانه یه چیز میپردازند، در حالی که مسلمانان چند برابر اون را از کرم بپردازند. اگر جزیه بپردازند در همه حقوق بهره‌مند میشوند، از نظر کشاورزی، بهداشتی، امنیتی و هاکذا. عرض کردم علاوه بر این هشتم ضرائبی هست. ضرائب در لغت عرب به معنای مالیات، جمعش ضرائبه. اگر دولت اسلامی کم بیاورد، میزانیش کم باشد، حساب کند ببیند انسان آینده که این همه هزینه دارد، فعلا دارای اون کافی نیست، میتواند مالیاتی را بر مردم وضع کند. امیر مؤمنان در دوران حکومت خود از کنم وضع مالیات کرد، بر اصل مبلغی را، بر فلان مبلغی را. چرا؟ خب حکومت اسلامی وقتی که کم آورد باید مردم مسلمان این کمبود را جبران کنند. البته این جنبه معین ندارد، بستگی به نیازهای کشور است. از این رد بشیم ببینیم بقیه را هم بخونیم. آقایان اینها را حفظ کنند. المظالم، خب مظالم فراوانه، خیلی ها هستند که ربا خورده اند، این مظالم طرف را نمیشناسند، قصب کرده اند نمیشناسند، در از میدونند که زندگی اینها مشغول است، الانم طرف را نمیشناسند. اینها چه میکنند؟ اینها مبلغی را باید در اینها باید مبلغی را در اختیار حاکم شرعی قرار بدهند، به مقداری که ذمه‌شون مشغوله در همان راه ها مصرف شود. بعدن برسیم کفارات. کفارات الان خیلی از احکام از طریق کفارات ترویج می شوند، اداره می شوند، که کفارات عمدی، که کفارات سهوی و غیر عمدی. از آنها بگذرم، لغت هست. همه الان یکی از عزیزان آمد گفت کودک من یک طلایی پیدا کرده، این طلا را چه کنیم؟ نه نشانی دارد نه صاحبی. لغت فراوانه، نه اینکه پخش است، رابطه بینه ما کمه و لذا از آن بهره گرفته نمی شود. اوقاف فراوان، اصولا در کشورهای عربی خیلی از مسائل دینی را اوقاف اداره می کند. الاوقاف، الاوقاف الشرعیه، خیلی از وقفه ها هست که وقف عامه، مسلمن وقف عام اگر در اختیار حاکم شرعی قرار بگیرد درآمدش فراوان. آخرین مرحله ای که عرض کنیم، خود دولت اسلامی هم بتوند در مواردی، نه اینکه تجارت کند، همینطوری که آقایان میگن تجارت مال ملته، دولت تاجر خوبی نیست، تجارت نیست، اما بتوند یک برنامه هایی را بر عهده بگیرد، راه آهن بکشد از مردم پول بگیرد، تلفن بکشد از مردم پول بگیرد، هواپیما داشته باشد از مردم پول بگیرد. یه برنامه هایی که مؤثر در زندگی مردم هست، این برنامه ها را اجرا کند و مقابل مبلغی را از مردم بگیرد. تجارت مال مردمه، دولت اگر تجارت کند مردم بیکار می شوند، بانک ها اگر تجارت کنند مردم بیکار می شوند. بانک ها باید امانتدار باشند، امانت مردم را حفظ کنند، در برابر حفظ امانت یه مبلغی را بگیرند. خوبه، اما اگر خودشون بیان تجارت کنن، کارهایی انجام بدهن، هزاران مشکلات پیش می آید که آقایان از آن اطلاع دارید. بنابراین اولین مطلب خواسته من مشکل را جواب بدیم. خیلی الان قلم ها شکسته است. سابقا یکی از اعتراض های بزرگ همین بود که شما جمهوری اسلامی را می آورید و حال اینکه در اسلام برای جمهوریت و برای دولت پشتوانه مالی نیست. این پشتوانه مالی است و غیر اینها هم هست. این یکی. مطلب دومی که دیروز عرض کردیم که در واقع بحث ما همین دومیه، مسئله غنیمت. و اعلموا انما غنمتم من شیء، ما با این آیه بر مطلق خمس استدلال میکنیم، در حالی که آقایان میگن این آیه‌ای که شما استدلال میکنید مربوط است به غنایم جنگی. عرض کردیم اولا کلمه من شیء اینجا هست، و اعلموا انما غنمتم من شیء این گستردگی را میرسونه. ثانیا ما باید چند در را بزنیم. در اول ببینیم عهد لغت کلمه غنیمت را چگونه معنا میکنند. یکی از آفاتی که در تفسیر قرآن هست اینه که ما با ذهنیت امروز خودمان قرآن را معنا کنیم، مسلم اشتباه میکنیم. ذهنیت امروز ما نمیتواند قرینه بشود بر تفسیر آیات، ولذا ما باید برگردیم لغتهای اصیل را ببینیم که این الفاظ را چه رقم معنا میکند. در ظرف این 14.5 قرن لغت متطور شده، لغت عوض شده، از آن معانی اولیه در آمده. الان اگر شما برید عراق بگید یا ولد، ولد میگن پسر، در حالی که قرآن میگه ولد و احمد دختر و پسر. در سرتاسر عراق اگر بگید رغنی الله ولدن یعنی پسر، یا ولد پسر، اصلا به دختر ولد نمیگن. این یه ذهنیتی است که الان در عرب عراق هست، اما ذهنیت قرآن غیر اینه. قرآن میفرماید بر اینکه بر خداوند منان اولاد را هم برای دختر و هم برای پسر به کار میبرد. آیات میراث ببینید، یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. بنابراین نباید ما آیه قرآن را با ذهنیت خودمان معنا کنیم، چون الان غنیمت هرچه کتاب های فقهی را بنگریم غنیمت غنیمت حربی. اما اهل لغت ملاحظه بفرمایید، اهل لغت ملاحظه بفرمایید، من عبارت ها را کم کم میخونم ببینید. اهل لغت کدامه؟ بریم سراغ اهل لغت. البته بخشی از مباحث را دیگه رد میشیم، چون مهم ما همین مسئله غنیمته. ببینیم اهل لغت چه رقم معنا میکنن. بله این صفحه است، ملاحظه بفرمایید، صفحه 43 پیدا کردی. اون مباحث را رد شدن دیگه، اونها را تکرار نمی کنیم که ذل قربا چی است و فلا. قال الخلیل، آقایان ببینید، قال الخلیل الغنم الفوز بالشيء في غير مشقة والاغتنام انتهاز الغن فرصت طلبی. انتهازه یعنی فرصت طلبی. خلیل اولین کسی است که لغت عرب را تنظیم کرده. خلیل برای نوشتن کتاب العین رفت در اشاعر زندگی کرد، در اشاعر عرب زندگی کرد، این لغت را نوشته است. لغت او لغت ام است، لغت اصیله، نه اینکه از کتابی بنویسد، نه کتابی نبوده. اولین بار است که میخواد لغت بنویسد، رفت در میان اشاعر زندگی کرد، در همان دوران این لغت را نوشته است به نام لغت العین. شروع کرده است اولین حرف حلق را از آنجا شروع کرده تا آخرین حرفی که از دهان میاد بیرون. بعد از آن ازهری هم لغت اصیله، الغنم الفوز به شی و الاغتنام انتهاز الغنم، معلوم بشود از کتاب خلیل ابن احمد فراهی گرفته. البته آیان میدونید خلیل ابن احمد از اصحاب امام صادق. قال ابن فارس مقاییس اصلا صحیحن، یعنی چه؟ عرض کردم این کتاب ریشه شناسیه، ریشه ها را بیان میکنند. اصلا صحیحن یعنی یه ریشه صحیح دارد. یدل علا افادت شیئن، همین غلم چیز مفید، لم یملک من قبل، ثم، ببینید کلمه ثم یختص به ما اخذ عن المشرکین، معلوم می شود موقع نزول قرآن کلمه غنمتون به معنای مطلق فائده بوده. قال ابن الاسیر فی تفسیر قوله الرحن لمن رهنه له غنمه و علیه غرمه، اگر جناب عالی اسبی را پیش کسی گرو گذاشتی، ارز کنم در آمده اسب مال راهنه، مال مرتهن نیست، گوسفندی را رهن گذاشتید شیرش مال راهنه، کما اینکه اگر صد به هم بمیرد مال راهنه، مال مرتهن نیست، له غنمه و علیه غرمه. و قال الفیروز آبادی صاحب قاموس الغنم الفوز به شی لا به مشقت و اغتنمه کزا تغنیمن نفله ایاه و اغتنمه و تغنمه عبده غنیمتا. امده همان الفوز به شی لا به مشقت، مثل که در غنیمت این خوابیده است که انسان در تحصیل آن خیلی زحمت نکشد، یک نوع لطف الهی در کار باشد. قال الزبیدی، زبیدی شرح قاموسه، غنم یغنمو اصاب غنیمتن فی الحرب و غیرها، با اینکه این لغتان قرن نهمه، همین هم میگد و غیرها، بنابراین اول دری را که ما کوبیدیم در اهل لغت بود. اهل لغت میگن غنیمت اهم است، اگر فعلا غنیمت به معنای غنائم جنگیه این یه اصطلاح جدیدی است. عرض کردم مثل کلمه یا ولد، با اینکه قرآن میگد اهمه، اما در عراق شاید در لبنان و اردن هم اطلاع ندارم، شاید در اونجا هم همین معنای خاص را داشته باشد. اول در خانه اهل لغت را زدیم، ثانیاً سراغ قرآن می آییم. آقایان اینها سلاح ها در اختیار شماست، اینها را باید داشته باشید. نگید العالم اذا رجع فهم، نه، اصاره مطلب را باید حفظ کنیم. راه دوم سراغ قرآن می آییم، در قرآن می‌بینیم غنیمت در بهش به کار رفته. اسامه ابن زید گویا رفته بود برای کاری، جهادی، چیزی. در نیمه راه یه فردی را می‌بینن که سرمایه خوبی دارد، خیلی، اما بنده خدا هیچ سلاحی نداشت. سلام کرد بر اسامه ابن زید و کسانی که کنار او بودند. گفتن این سلامش سلام تقیه ایست، این مشرکه، برای اینکه ما او را نکشیم به ما سلام کرد. آمدن این مرد را کشتن. پیغمبر اکرم از این مطلع شد، فوق العاده ناراحت شد. مسلماً پیغمبر اکرم دیه این فرد را هم پرداخته، چون جاهای دیگر هم که خلاف شده بود پیغمبر دیه اون را پرداخت. ولی اینجا فعلا خاطرم نیست، خیلی اسامه را توبیخ کرد، با اینکه اسامه فرزند زیده و زیدم مولد علاقه پیغمبر اکرم بود و او را فرزند خود خوانده بود، ولو بعدا المسئله ممنوع شد. اسامه را خیلی توبیخ کرد، قرآنم توبیخ میکند. یا بله اصلش عبد نه، اسامه من عبد نبود، اسامه آزاد عمده بود. بله خب عمده بود، از کرم شبه العمده، چون خیار کردن مشرکه، و الا اگر میدونستن که قطعا مسلمه عمده بود و حتما باید قصاص بشود. یا ایها الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل الله، در راه خدا قدم زدید، ضربتم انسان وقتی که می رود پایش را محکم در میدان به زمین می زند. لا تقولوا لمن القى الیکم السلام فتبینوا ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا، او را هم برای چی کشتید؟ تبتغون عرض الحیات الدنیا، برای اینکه سلاح او را و اونچه که همراه اوست برداری. فعند الله مغانم کثیره، این چیه دنیا؟ مغانم عند الله، مغانم کثیره همان بهشت است و درجات بهشت. مغانم جمع مرنم، مقدم را در بهش به کار برده. معلوم می شود موقع نزول قرآن کلمه مغانم معنی اعمی داشته. این آیه قرآن است که ما قرآن را ورق زدیم ببینیم چیه. اما سلوم عرض کردم برای که بتونیم عرض کردم مبنای فقه خودمان را روشن کنیم، باید سه در را بکوبیم. در اول اهل اللغه، در دوم قرآن مجید. البته قرآن مجید که عقب انداختیم خدای نکرده نه از نظر درجه بندی، اول باید لغت را بشناسیم سراغ قرآن برویم، و الا قرآن در درجه اول. سوم بریم روایات پیغمبر اکرم. الان روایات پیغمبر اکرم میخونم، کلمه غنیمت را در درآمد به کار برده است، نه در درآمدهای جنگی، اصلا در مطلق فائده به کار برده. حتی روزه را هم گفته غنیمت است، اگر انسان در زمستان روزه بگیرد یک نوع غنیمت است، یک نوع فائده است. روایات ببینید آقایان، اگر مایلن مسانید روایت در پاورقی آوردیم. عرض کردم یه آقایی که در محضر هست از ما خواهش کرد که این بخش را عرض کردم به صورت مبسوط در اختیار آقایان قرار بدیم. دیروز از زحمت این کار را کشیدیم و الان آمادش در اختیار شماست. شما می توانید این را توسعه بدید، یعنی در حقیقت این یک راهنماست در مسائل دیگر که شما بتونید از این راه ها آیات قرآن را حل کنید. روایات، روا ابن ماجه، ابن ماجه اهل قزوینه، کتابی دارد سنن ابن ماجه. البته آقایان صحاح سته میگن این منباب قلبه است، دو تا صحیح دارن مسلم و بخاری، چهار تای دیگر سننه، سنن ابی داوود، سنن نسائی، سنن ترمذی، این هم سنن ابن ماجه است که در حقیقت یکی از سنن چهارگانه. اونجا ملاحظه بفرمایید در کتاب زکات، انه جاء عن رسول الله، هر موقع پیغمبر زکات را از کشاورز می گرفت یا از دامدار می گرفت، پیغمبر چنین می گفت اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما، خدایا این را به عنوان مغنم میگیرم، به عنوان فائده، نه به عنوان جریمه. مغنم، مغرم، جریمه. خیال نکنید جناب کشاورز جناب دامدار اگر از شما زکات بگیریم این مغنم است، یعنی در حقیقت فائدهش به خودت برمیگردد. لا مغرمن قرامت نی جریمه نیست، ولذا باید با گشاده روی این مطلق را بپردازید. سند سند ابن ماجه، ملاحظه بفرمایید. دو، احمد مسندی دارد. مسند چیه؟ فرق مسند با غیر مسند چیه؟ غیر مسند روایات را طبق ابواب می نویسند، باب صلات روایات صلات از روایات مختلف، اما مسند روایات طبق راویه. عبدالله ابن عباس همه روایاتش یک جا، عبدالله ابن عمر همه روایاتش یک جا، عبدالله ابن فلان همه روایاتش یک جا. مسند جمع روایات به حسب راویه، همه روایات راوی در یه جا جمع می شود. زکات و صلات و عرض کنم دیگه و دیات همش در یک جا. جناب آقای احمد مسند دارد، ما هم مسند داریم زیاد. اگر گفتی تمام اصول اربع مئه ما مسالیده، البته اونها از بین رفته، فقط کمی در اختیاره، تمام آنها از قبیل مسند، یعنی جناب محمد ابن مسلم تمام روایات در یک کتابی جمع کرده اما تبویب نکرده. ممکنه در کنار روایت زکات روایت دیات هم باشه. تمام اصول اربعه ما افکرم از قبیل مسانیده. روا احمد فی ان رسول الله غنیمت و مجالس ذکر الجنه، مجالسی باشن که خدا را یاد کنن، نه درویشی کنن، خدا را یاد کنن، درآمد آن چیه؟ بهشته. کلمه غنیمت را به معنی درآمد، اجرت، کلمه اجرت بزه، اجرت و مجالس ذکر الجنه. همین آقای احمد در وصف رمضان دارد غنمان للمؤمن، یک نوع درآمدیست، یک نوع از کنم فائدهیست برای مؤمن. غنم را در غنیمت جنگی به کار نبرده. الفوز به شیء من غیر مشقتن، بگو الفوز به شیء من غیر مشقتن. روا ابن الاسیر فی النهایه مدارک آمده، الصوم فی الشتاء الغنیمت البارده. انسان در تابستان روزه بگیرد مشکله. الان ما روزه را باید در همین خرداد ماه بگیریم که اطول الایام، خب تا حد مشقت داره. اما اگر جایی که روزها شده 9 ساعت و 10 ساعت خیلی مغتنمه، اینا باید ما به اصطلاح مغتنم بشماریم. اینه میفرماید الصوم فی الشتاء، اگر کسی در زمستان روزه بگیرد، الغنیمت البارده، یعنی در یک نوع عرض کنم درآمدیست که در موقع سرما گیرش آمده. این غنیمت، غنیمت جنگی نیست. پنجم، من له الغنم علیه الغرم. این را سابقا خوندیم. بنابراین این روایاتی را که من خوندم در خانه روایات را زدیم، دیدیم غنیمت معنی عامه. الان آمدیم مرحله چهارم. مرحله چهارم هم مهمه. مرحله اول اهل لغت، مرحله دوم ارکان قرآن، مرحله سوم روایاتی که در اونجا کلمه غنم به معنای مطلق در آمد. چهارم کدومه؟ چهارم بیت القصید صفحه 44. آقا جان اگه شاعر المفلق ها صفحه 44 ارز کنم، صفحه 44 حضرت مکاسب محرمه را غنیمت می شمارد، خمس می گیرد، خود پیغمبر اکرم. ملاحظه بفرمایید، و من حسن الحظ همان صفحه 44 چهار خط به آخر مانده، نه که صفحات پشت سر هم زدیم، این به انبال اقتصاد بود، بنا شد که ارکارم اقتصاد مقاومتی و الا پشت صفحه را سوید بگذاشتیم بهتر بود، ولی برای اینکه هزینمان کمتر باشدین پیدا کردید آقا جان صفحه 44 چهار خط به آخر مانده و من حسن الحظ فارسی چه میشه؟ خوشبختانه. انهو ورد لفظ الخمس فی ارباح المکاسب فی الحدیث النبوی و الیک نقل بعض ما وقفنا علی. قدم وفد عبدالقیس، عبدالقیس عربهای منطقه شرقیه است، منطقه شرقیه که الان ارز کنم تحت سلطه سعودی هاست، ارز کنم خدمتون که خدا رحمت کرد اون شهید بزرگوارم نمیر اهل اونجا بود، تمام اینها اولاد عبدالقیس هم، حتی بحرین هم تابع عبدالقیسه، خیلی قبیله بزرگ و اینها از اول شیعه علی بن ابی طالب هم. در زبان پیغمبر جمعیتی را فرستادن به عنوان حسن نیت که یا رسول الله ما ایمان تو را اسلام تو را قبول داریم. بعد میگن یا رسول الله بین شما و ما مشرکانه، ما نمیتونیم همیشه شما را ببینیم، الان که آمدیم چون اشهر الحرمه در ماهای حرام امنیت هست ما آمدیم و الا امکان ندارد ما از همین خدمت بحرین و قطیف و عوامیه بیاییم مدینه شما را ببینیم، اون چی که برای ما لازم است بگید ما یاد بگیریم برگردیم. ملاحظه بفرمایید، قدم وفدان وفد هیئت، عبدالقیس رئیس قبیله علا رسول الله فقالو ان بیننا و بینک المشرکین و انا لا نصل الیک الا فی شهر الحرام فمرنا به امر فصل، که به اصطلاح آخرین کلام باشد، این عملنا بهی دخلنا الجنه و ندعو الیه من وراءه، این کلام را از شما بگیریم برویم دنبال کسانی که با ما هستن. فقال آمرکم به اربع، آقا جون آمرکم به اربع و انهاکم ان اربع، آمرکم بالایمان بالله و هل تدرون ما الایمان، شهادت ان لا اله الا الله و رق بزنید و اقامت الصلاه و ایتاء الزکات، صفحه 45 ایتاء الزکات و تؤت الخمس من المغنم، المغنم در جا چیه؟ غنیمت حربیه. این بدبخت ها میگن ما اینجا هستیم نمیتونیم شما را ببینیم، بیننا و بینکم مشرکینم، اصلا ما نمیتونیم از محیط خودمون بیرون بیاییم، مراد از این مغنم مسئله قناعم حربی نیست، اصلا اینها توان جنگ نداشتن و رضا در شهر الحرام آمدن مدینه تا از پیغمبر اکرم اصول اسلام را یاد بگیرن برگردن، این مغنم در آمده. بعضی از افرادی که بدبینن میگن مراد از مغنم قارتگریه، اگر چیزی را قارت کردید خمسش را به ما بدید. ایوان پیغمبر اکرم نها عن النحب نوشتم، نها عن النحب، پیغمبر اکرم از قارتگری نهی کرده، حرامه، در اسلام قارتگری نیست. بنابراین این مغنم همان درآمدهای حلال است که انسان دارد. خود پیغمبر اکرم از وفد عبدالقیس درآمد کسبی را در نظر گرفته، خمس را از آنها خواسته. ملاحظه فرمایید و تفسیر المغنب به نحوه، میگن غارتگری باطلان جدن للنهی عنه فی لسان رسول الله حیث قال ان النهبه یعنی غارتگری لیس به اهل لیس ارز کرم خدمتون که بله لیس به اهل من المیته، غارتگری ایدن اکل میته است. کما لم یطلب غنائم الحرب کیف بهم وفد عبدالقیس لا یستطیعون الخروج من احیائهم، احیا یعنی چه؟ محله ها. هر ما گفتن حج جمعش احیا محلات، از محلاتشون بیرون نمیان فی غیر اشهر الحج خوفا من المشرکین. بنابراین پیغمبر اکرم در این مورد آمده از خمس گرفته است و جای بحث نیست. اما مطلب دیگری که هست دیگه بقیه را آقایان مطالعه کنید، علمای اهل سنت معتقد به خمسن در کنز، معتقد به خمسن در ارفران معدن. هر موقع در اینها قائل به خمسن با این آیه استدلال بکنن، همین آیه ای را که الان وعلم و انما غنمتم من شی با همین آیه استدلال میکنن که این غنیمتی، فراموش میکنن که جاهای دیگر میگن آیه راجع به غنائم حربیه. اما هنگامی که میرسن به کنز خود حنفیه استدلال به این آیه میکنن. بقیه هنا نکتتون اونین است که سیاق را چه کنیم. خب سیاق آیه در غنائم حربیه، به جهت اینکه در جنگ بدر وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ بعد آمد یوم الفرقان یوم التقى الجمعان. میگیم آقا چون شما هزاران بار در تفسیر گفته که مورد مخصص نیست، هرگز هیچ مفسری مورد را مخصص نگرفته. البته سیاق معتبره، اما معنی معتبر مفهوم نیست که در واقع مفهوم داشته باشد. و الا اگر بگیم سیاق مفهوم داره، آیات قرآن را کرده محدود به تمام معنا. بنابراین سیاق است و سیاق عرض کنم خدمت که قرینه قطعیان است در مقابل این همه دلائل. آخرین کلمه را که عرض کنم خدمتتون این است که برادر، اگر ما بگیم این آیه مربوط است به غنائم جنگی، یک لطمه ای بر قرآن وارد کردیم. معنیش این است که این آیه دیگر فعلا کار برد نداره. این آیه می شود از اون آیات حی بیرون میاد در غیر حی، دیگه این آیه از اول تا آخر دیگه کار برده نداره. چون الان حکومتی نیست که با مشرکان به جنگد و قلائم حربی هم داشته باشد. در واقع خدا یه آیه ای را فرستاده فقط زمان پیغمبر و بخشی هم بعد از پیغمبر، این در شأن قرآنه. و حال این که قرآن کتاب حجان الى یوم القیامه. آقایان به عرض کنم پیامد این جمله توجه ندارن که میگن مخصوص غنائم حربیست، پس این آیه دیگه هیچ نوع کار بردی ندارد. بحث ما در باره آیه خمس تمامه. شنبه، یک شنبه، دو شنبه درس داریم، آقایان عجله نفرمایید. شنبه میرم سراغ آیه حج. آقایان یادداشت کنید الحج و اشهر معلومات در سوره مبارکه بقره هست. ببینید آیه 180 همین حدوده، همین حدوده. ببینید آیه 180 بله 190 الحج و اشهر معلومات ارکنم فأتم الحج و عمره. ما این آیه محل بحث ماست. هیچ میدونید الان اهل سنت حج تمتع را تأثیر کردن، حجشون یا حج افراده یا حج قرانه، و حال اینکه قرآن حج تمتع را میگه. ما این آیه را انشاءالله بحث میکنیم، به شرط اینکه آقایان یه مطالعه قبلی نسبت به مطبع البیان داشته باشید. و اما وصایایی که دارم، توصیه هایی که دارم، وصایای من، توصیه های من انشاءالله روز دوشنبه آقایانی که مایلن ضبط کنن روز دوشنبه در خدمتشون هستیم انشاءالله.